سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. تبریک عرض میکنم میلاد رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام رو که تازه پشت سر گذاشتیم، چند روزی هست پشت سر گذاشتیم. بحث امروز ما هم بخشی از آیات به رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه مربوط میشه و به طور کلی بحث ما حکمرانیه نبوی و حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در قرآن کریم بود. خب حالا خلاصه‌شو بخوایم بگیم، با توجه به اینکه چند دقیقه بحث با تأخیر شروع شد، یه مقدار وقت ما رو میگیره. نهایتاً رسیده بودیم به بحث حکمرانی خانواده در قرآن کریم و در ذیل حکمرانی خانواده داشتیم از محضر سوره مبارک احزاب چیز یاد می گرفتیم. سه فصل این سوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و امروز وارد فصل چهارم می شه. فصل چهارم این سوره از آیه 36 شروع می شه و تا آیه 49 ادامه پیدا میکنه. حالا سعی میکنیم انشاءالله این آیات رو بتونیم در جلسه امروز مورد تدبر قرار بدیم. البته روی کرده ما همچنان بحث حکمرانی خانواده هست و همین وجه از آیات رو بیشتر برجسته میکنیم. البته این آیات وجوه دیگری هم داره که ما کمتر به اونها خواهیم پرداخت. در فراز اول این فصل چهارم که از آیه 36 شروع میشه و تا آیه 40 ادامه پیدا کرده، ما سه تا و ما کانه داریم. این اگه دقت بکنید در این ستا و ماکانه در واقع نکات مهمی منتقل میشه به ما. آیه 36 به این شکل شروع میشه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. این آیه 36 هست. بعد آیه 38 هم باز با ماکانه شروع میشه. اونجا هم فرموده که ماکانه علی النبی من حرج فی ما فرض الله له. آیه 40 هم با ماکانه شروع میشه. ماکانه محمد ابا احد من رجالکم. هر ستا مرتبط هست با رسول مکرم اسلام. ماکانه دوم و سوم خیلی صریحه، چون ماکانه دوم ماکانه علی النبی من حرج هست، یعنی بحث نبی مطرحه. ماکانه سوم هم که اسم پیامبر صلی الله علیه و آله آمده، ماکانه محمدون ابا احد من رجالکم. اما در و ماکانه اول که با واو هم آمده، می‌فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. مقدمتاً عرض می‌کنم که مسائل ما به دو دسته از یک منظر تقسیم میشه، مسائل مؤمنین و مؤمنات، مسائل شهروندان جامعه اسلامی و مسائل پیروان نبی مکرم اسلام. یه دسته مسائل مسائلی هست که در اون زمینه ما حکم شرعی داریم، اینا در واقع امر الله، اون بخش هایی از زندگی ما که خدای متعال اونها رو از طریق احکام شرعی پوشش داد. مثل این که نماز باید بخونیم، واجب روزه بگیریم در ایام خاصی، برای کسی که مستطیع میشه و واجد شرایط میشه حج واجب میشه و از این قبیل موارد. اما یه بخشی از امور ما هم هست که اینها در اختیار خود ما قرار گرفته، امور مباح، اموری هست که به تعبیر شهید صدر منطقه الفراغ محسوب میشه، یا بزرگان تعابیر مختلفی در این بخش بردن. خب این بخش دوم که اموری هست که تصمیم گیرنده در اونها خودمون هستیم و حکم الله در مورد اونها نیامده. مثلا مثال، خیلی مثال زیاد داره دیگه، اینکه به طور معمول و در شرایط طبیعی ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم، کسب و کار خودمون رو داریم و اوقات فراغتمون دست خودمون هست، سر کار زندگیمون میریم، در یه منطقه خاصی مثلا سکونت میکنیم. خب اینا مطلب چیز خاصی نیست، یعنی مواردی که حالا من نهار ظهر چی بخورم خودم تصمیم میگیرم، در میان غذاهای حلال خودم تصمیم میگیرم یه غذای حلالی رو مثلا به عنوان نهار مورد استفاده قرار میدم، یا اینکه مثلا من از نقطه‌ای به نقطه دیگری میخوام برم، پیاده برم، سواره برم. اینا چیزایی که در اختیار خودمونه، اینکه من از چه پارچه‌ای از میان پارچه‌هایی که پوشیدنشون مثلا برای مردها بلا اشکال است برای خودم لباسی مثلا تهیه بکنم. امور خودمون زیاده، اینکه کجا خونه بسازم، اینکه کجا مدرسه بسازیم، کجا بیمارستان و درمانگاه بسازیم، کجا جاده بکشیم، اینا امور خودمونه دیگه، در موردشون تصمیم میگیریم، فرزندمون رو چه مدرسه‌ای ببریم. خب در همین امور دوم، یعنی اموری که در موردشون از جانب خدای متعال حکم شرعی مشخصی صادر نشده، این امور گاهی مورد امر و نهی پیامبر ممکنه که قرار بگیره. این همین امور ممکنه که مورد امر و نهی حکومتی پیغمبر قرار بگیره. مثلا دو نفر بر سر مسئله‌ای با یکدیگر اختلاف پیدا کردن، خب برای حل و فصل این مشکلی که دارن به پیغمبر مراجعه میکنن، پیغمبر یه حکمی صادر میکنه. میتونستن این رو خودشون بین خودشون به نحوی حل و فصل بکنن، دو طرف ماجرا رو فیصله بدن و به دادگاه مراجعه نکنن، به محضر پیغمبر مراجعه نکنن، بگن آقا بخشیدم تو رو، اونم مثلا بره پی کار خودش. اما حالا اگر آمدن به پیغمبر مراجعه کردن، حکمی که پیغمبر صادر میکنه در امور این مرتبط با این دو نفر میشه واجب الاطاعه و نافرمانی از در اجرای اون حکم میشود معصیت. این آیه شریفه، آیه شریفه 36 سوره مبارک احزاب، این نکته دوم رو داره به ما میگه. ملاحظه بفرمایید آیه رو: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة مؤمن یعنی مرد مؤمن، مؤمنه یعنی زن مؤمن. برای هیچ مرد زن مؤمنی این اختیار بود نداره که آنگاه که خدا و رسولش در مورد کاری حکم صادر کنند، خب ما کانه چی؟ ان یکون لهم الخیارت من امره. اینا براشون در همین چیزی که به خود اونا مربوط بود، من امرهم بود، اختیاری وجود نداره، یعنی تبعیت از حکم خدا و رسول لازم هست. حالا چرا هم خدا رو گفت هم رسول رو؟ چون اون چه رسول حکم صادر میکنه همون حکم خدا هست، تفاوتی نداره. یعنی اگر رسول الله صلی الله علیه و آله داره در دعوای بین دو نفر یه حکمی صادر میکنه، قضاوت میکنه، این بر اساس ملاک ها و معیارهایی هست که خدای متعال دستور داده، یعنی این حکم عادلانه هست، طبق ملاک های الهی هست. این مطلبی که بعضی از بزرگان هم اشاره فرمودن، یعنی این که میفرماید من امرهم، یعنی این از اموری بود که جز امور دسته دوم بود، قبلا باز بود، آزاد بود، شما میتونستید خودتون همدیگر رو ببخشید و کلن قصه رو بین خودتون حل و فصل بکنید، ولی حالا که این کار رو نکردید، مراجعه کردید به پیغمبر، حکمی که پیغمبر صادر میکنه واجب الاطاعة هست. یا نه اصلا شما ممکنه که مراجعه هم نکرده باشید به پیغمبر، خبر آوردن که دشمن داره متوجه کشور اسلامی میشه، پیغمبر اعلان جهاد میکنه، اعلان دفاع میکنه، میگه بیایید که میخواییم بریم برای مقابله با دشمن، واجب میشه. یعنی وقتی پیغمبر حکم خاصی رو در هر حوزه اعلام کرد، شما دیروز نمیدونستی که فردا همچه اتفاقی میافته، ممکنه برای خودت برنامه ریزی کرده بودی که بری مثلا کارهای شخصی انجام بدی، اما وقتی که پیغمبر این حکم رو اعلام کرد و واجب کرد حضور در جبهه جنگ رو برای مسلمانان، اطاعت واجب میشه دیگه. حالا اگر کسی نافرمانی بکنه، این گرفتار ضلالت و گمراهی شده. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، آن کسی که معصیت بکند خدا و رسول را، نافرمانی بکند از خدا و رسولش، فقد ضل ضلالا مبینا، بدون شک چون این کسی گمراه شده، اون هم یک گمراهی فوق‌العاده آشکار. یعنی اینجا گمراهی هیچ ابهامی نداره، خیلی روشنه طرف داره نافرمانی میکنه. خب این آیه مرکز تصمیم گیری رو داره نشون میده به ما که در جامعه اسلامی جایگاه رهبری چه جایگاهی هست. جایگاه رهبری در جامعه اسلامی یک جایگاه بسیار مهمی هست، میتونه اعلانهایی صادر کنه، فرمانهایی صادر بکنه که در اون بخشی باشه که اصطلاحاً ما میگیم جز امور حکومتی هست، جز اموری هست که به مصالح عموم مسلمین برمیگرده، جز امور مباحات هست، بیاد یه چیزی رو مثلا واجب بکنه و الزامی بکنه یا یه چیزی رو ممنوع بکنه، این جایگاه رهبری هست. خب حالا اینجا بحث خانواده بود، اینجا بزرگان این مطلب رو استفاده کردن که اینجا میخواد بگه که حتی در مسائل خانوادگی، در مسائل خانوادگی هم همینطوره، فرق نمی کنه. اینطور نیست ما بگیم مسائل خانوادگی مسائل مربوط به خود ما هست و اینجا پیامبر مداخله نکنه. نه، اینجا پیامبر میتونه احکامی رو صادر بکنه، دستوراتی رو صادر بکنه با توجه به تکلیفی که پیغمبر داره. خب حالا با توجه به این آیه که فرمود یک ماجرایی رو در آیه 37 نقل میکنه. این ماجرا مربوط میشه به یک مسئله‌ای که در فصل اول این سوره هم دربارش یه نکته‌ای آمده بود. در فصل اول این سوره در آیه 4 اونجا یه تعبیری داشت که فرمود و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خداوند فرزند خوانده ها را پسر خوانده هاتون رو پسر شما قرار نداده. یعنی اگر کسی پسر خوانده ای داره، یک پسر بچه ای رو که پدر و مادرش حالا یا در قید حیاتن یا نیستن، به هر حال به هر دلیلی، حالا کاری به ریشه هاش نداره، مثلا یک کسی رفته بهزیستی، یک پسر بچه ای رو به عنوان پسر خوانده قبول کرده، این پسر واقعی اینها به حساب نمیاد. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش حالا اینجا تو آیه 37 بیان شد. نتیجهش این میشه که اگر بعدن این پسر خوانده شما که بزرگ شد و ازدواج کرد، به هر دلیلی همسرش رو طلاق داد، چون این پسر خوانده بود نه پسر شما، شما در صورت تمایل میتونید با این خانمی که مطلقه شده ازدواج بکنید، از نظر شرعی این اشکالی نداره. باز البته من این نکته رو بگم، واجب نیست یا مستحب نیست که طرف ازدواج بکنه، چون گاهی اینجور بحثا مطرح میشه، طرف میگه که اگه من باشم ازدواج نمیکنم. خب اشکالی نداره، یعنی آیه نمیگه که نه باید ازدواج کنید یا مستحب است ازدواج کنید. آیه میخواد بگه که حکم پسر خوانده حکم پسر نیست. همین بعد جمله اینجا، اگر پسر کسی همسرش رو طلاق بده، پدر نمیتونه با مطلقه پسرش ازدواج بکنه، این حرامه، این ممنوعه. ولو پسر همسرش رو طلاق داده و اصلا دیگه بنا نداره برگرده و با اون همسر مطلقه دوباره مثلا زیر یه سقف به زندگی مشترک ادامه بده، ولو بگه من ابدا بر نمیگردم دوباره با این خانم زندگی نخواهم کرد، بازم پدرش نمیتونه با اون مطلقه ازدواج بکنه. اما در مورد پدر پسر خوانده اینجوری نیست. کسی که پسر خوانده یه کسی هست، اگر همسرش رو طلاق داد، بر اون پدر اشکالی نداره که با این مطلقه ازدواج بکنه. خب در این آیه به همین ماجرا اشاره شده. حالا داستانش چی بوده؟ داستانش این بوده که در میان اعراب جاهلی این مطلب وجود داشت که میگفتن یه همچین چیزی ممنوعه و حرفشون هم این بود که پسر خونده مثل پسر میمونه، هیچ فرقی نداره و همونطوری که با همسر مطلقه فرزند نمیشود ازدواج کرد، با همسر مطلقه فرزند خوانده هم نمیشود ازدواج کرد. خب خدای متعال به پیغمبر دستور میده که این حکم باید برای مردم تبیین بشه که این حکم درست نیست، ازدواج با مطلقه پسر ممنوعه، حرامه، ولی ازدواج با مطلقه پسر خوانده جایز است، ممنوع نیست. اتفاقا ماجرایی صورت میگیره، پیش میاد و اون اینه که پیغمبر هم یک پسر خوانده ای داره به نام زید، که حالا این البته داستانی داره که این زید از بردگانی بود که در اختیار حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. وقتی که پیغمبر با اون حضرت ازدواج کرد، حضرت خدیجه سلام الله علیها این زید رو به پیغمبر هدیه داد. پیغمبر زید رو آزاد کرد، گفت شما آزادی، و جالب این بود که پدر مادر زید هم مشخص بودن، میگیم زید ابن حارثه، پدرش حارثه بود. پیغمبر این رازاد کرد، گفت که شما میتونید دیگه برید پیش پدر و مادر خود. اما زید این رو نپذیرفت، یعنی نرفت، بر نگشت به خانواده خودش و از پیامبر اجازه خواست که در محضر پیغمبر بمونه و پیامبر فرمودن خب حالا اگر میخوای پیش من بمونی تو رو من آزاد کردم، تو حکم پسرخوانده مرا خواهی داشت. اینجوری یعنی یه همچین اتفاق افتاد. خب بعد هم که این زید بزرگ شد، پیغمبر دختر عمه خودش زینب رو برای این خواستگاری کرد و زید و زینب ازدواج کردن. اما برای زینب این ازدواج سخت بود، شاید هم حالا طبق بعضی از دلیل‌ها بعضی از افراد هم یه حرفایی می‌زدن که این کار رو سخت‌تر می‌کرد. اون این بود که زیدی که از بنی هاشم هست، از اشرافی‌ترین قبیله قریش، حالا این به همسری یک کسی در آمده که اون سابقا برده بوده و پیغمبر او رو آزاد کرد. در حال زندگی اینها ادامه پیدا نکرد، هرچند که تو همین آیه میگه که پیغمبر زید رو خیلی سفارش کرد که سعی کن همسر خودت رو حفظ بکنی، اما ادامه پیدا نکرد و زینب از زید طلاق گرفت، از هم جدا شدن. به هر حال وقتی که این طلاق اتفاق افتاد، برای نقض اون قانونی که در جاهلیت بود، خدای متعال به پیغمبر گفتیم دستور داده بود که اون قانون اعلام بشه و نقض بشه. اینجا پیامبر به دستور خدای متعال با زینب ازدواج میکنه، یعنی خواستگاری میکنه از زینب و با زینب ازدواج میکنه. و اینجا اشاره شده که پیامبر نگران حرف مردم بود که حالا اگر اینجا بخواد این دستور خدا رو انجام بده، حرف مردم چی میشه، مردم چه خواهند گفت. توی این آیه به این ماجرا هم اشاره شده. استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک. و از هم گفتیم وقتی میاد یعنی یه وذکرو در تقدیره، یعنی یاد داشته باش، از یادت نره، فراموش نکن اون وقتی که تو میگفتی به اون کسی که خدا به او نعمت داده است، یعنی همون زید، و انعمت علیه و تو هم به او لطف داشتی، تو هم به او نعمت دادی، یعنی و اون کسی که هم مورد لطف خدا بود هم مورد لطف تو بود، داشتی میگفتی. این یادت نه چی میگفتی بهش؟ بهش میگفتی امسک علیک زوجک، همسرت رو برای خودت نگه دار، تلاش خودت رو بکن که همسر خودت رو برای خودت حفظ بکنی. خب انعم الله علیه و انعمت علیه چی بوده؟ خب زید چون مسلمان شد مورد لطف خدا بود دیگه، چون پیغمبر او را آزاد کرد و او اجازه خواست که در محضر پیغمبر بمونه و پیغمبر مثل فرزند خودش امورش رو سرپرستی میکرد، پس مورد لطف پیغمبر بوده دیگه، مورد نعمت هم خدا بوده هم پیغمبر. و تق الله، و بهش میگفتی که ملازم تقوای الهی باش. و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، و پنهان می کردی در پیش خودت آنچه را که خدا آشکار کننده آن است. این چیه؟ این چون تفسیرهای مختلفی شده که خب بعضی ها از شأن رسول الله صلی الله علیه و آله به دوره، اون تفسیر درستش اینه، مطلب درستش اینه که خدا که به پیامبر دستور داده بود ابلاغ این حکم رو و ازدواجش رو، یعنی پیامبر از ناحیه وحی مطلع شده بود که زید با زینب زندگیشون ادامه پیدا نخواهد کرد و خدای متعال دستور داده بود که او که همسرش رو طلاق داد تو با او ازدواج بکن. اینو پیغمبر میدونست که این زندگی طبق وحی الهی که بهش شده ادامه دار نخواهد بود، اما در این حال پیغمبر به زید سفارش میکرد که این کار رو تلاش خودش رو بکنه که اگر میتونه همسر خودش رو حفظ بکنه. حالا چرا اینو پیغمبر پنهان میکرد، یعنی چرا نمیگفت؟ ادامه آیه توضیح میده، میگه و تخشن ناس، این در حالی بود که تو از مردم میترسیدی، یعنی نگران حرف مردم بودی، چون نگران حرف بودی در واقع تلاش میکردی که این طلاقه اتفاق نیفته، بلکه زید بتونه همسر خودش زینب رو نگه داره، کار به طلاق و جدایی نکشه تا این ازدواج اتفاق نیفته. حالا چرا؟ یه چون تو از مردم میترسیدی. اینجا در واقع پیامبر داره از ناحیه خدای متعال مورد یه افشاگری قرار میگیره. والله احق ان تخشا، خدا میگه که در حالی که خدا سزاوارتر است که تو از او خشیت داشته باشی، یعنی یه دستوری خدای متعال داده که اینطوری خواهد شد، این ازدواج به طلاق منجر میشه، تو با زینب ازدواج کن تا همه بدانن که ازدواج با همسر مطلقه پسرخونده اشکال شرعی نداره. همین، تو نگران حرف مردمی آمدی، داری تلاش میکنی که طلاقه اتفاق نیفته، که در نتیجه ازدواج تو با زینب اتفاق نیفته. نه، تو از خدا باید خشیت داشته باشی نه از مردم. کسی که دستور خدا رو انجام میده در راه اجرای دستور خدا از مردم نباید نگرانی داشته باشه. حالا ادامه ماجرا میفرماید فلم ما قضا زیدم منها و ترن زوجناکها، پس چون زید منها از زینب قضا تمام کرد و ترن نیاز جنسیشو رابطه همسریش تموم شد، طلاق داد زینب رو، زوجناکها، ما زینب را به همسری تو درآوردیم. خدا میگه چرا؟ فلسفه این ازدواج چی بود؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، تا برای مؤمنان تنگنایی و مشکلی در ازدواج با همسران مطلقه پسرخونده هاشون نباشه. ادعیا جمع دعیه، دعیه یعنی فرزند خوانده. که اذا غضوا منهن و ترا، هرگاه که اونها یعنی اون پسرخونده ها همسرانشون رو طلاق دادن، از اونها پس از ازدواج جدا شدن، و ترک اینجا دوبار تکرار شده یعنی اون رابطه زناشوییشون رو هرگاه که به پایان رسوندن. و کان امر الله مفعولا، و اینو شما مطمئن باشید که فرمان خدا انجام شدنی هست. وقتی خدا یه دستوری میده، یه چیزی رو میخواد انجام بشه، انجام میشه. اگه خدا این دستور رو داده، پس این دستور انجام میشه. خب در آیه بعد هم دوباره تاکید میکنه که ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، بر پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله هیچ حرجی، هیچ تنگنایی، هیچ مشکلی در عمل به آنچه خدا بر او واجب کرده است نیست. وقتی یه چیزی رو خدا بر پیغمبرش واجب میکنه که تو این کار رو باید انجام بدی، اینجا پیغمبر از مردم نباید بترسه، نگران حرف مردم نباید باشه. هیچ حرجی نیست، هیچ اشکالی نداره که پیغمبر اون دستور خدا رو باید انجام بده. سنت الله فی الذین خلو من قبل، این سنت خدا هست، قانون خدا هست که در میان کسانی که پیش از این هم بودن و از این دنیا رفتن یعنی انبیای قبلی هم همین جور بودن، دستوری که خدا بهشون میداد دستور قید بودن که انجام بدن. و کان امر الله قدرم مقدورا، دستور خدا هم قدر است، به اندازه هست، هم مقدوره، حساب شده است. چرا این جوریه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. دلیلش اینه که اون کسانی که يبلغون، تبلیغ میکنن، تبلیغ کردن یعنی رساندن، اینجا يبلغون یعنی میرسانن، رسالات الله را، پیامهای خدا را به مردم، یعنی پیامبران، رسولان الهی، و یخشونه، اینها از خدا فقط میترسند، ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز خدا نمیترسند. پیامبران قبلی همینطور بودن، پیامبر اسلام هم همینطوره. و کفا بالله حسیبا، و خدا کفایت میکنه که پیامبران در زندگی خودشون به او تکیه کنن، به او توکل بکنن و جز او از کسی نترسن، چون تنها حسابگر خدا هست، قادر مطلق خدا هست. اگر شما به خدا متکی شدید، خدای متعال شما رو کفایت میکنه. و باز چرا این دوتا ماکانه؟ توضیح همون ماکانه اوله. خب چطور پیغمبر ازدواج کرد با زینب؟ میفرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد که از ناحیه خدا به عنوان پیامبر مبعوث شده، پدر یکی از مردان شما نیست، چه زید چه غیر زید فرقی نمیکنه. بلکه رسول الله شأنش اینه که رسول خداست، فرستاده خداست، باید دستورات خدا رو انجام بده و خاتم النبیین، و البته پایان بخش پیامبران است. پس از او دیگر پیامبری نخواهد آمد. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان رسول و فرستاده خدا باید مقید باشه که دستورات خدا رو انجام بده. و کان الله به کل شیء علیما، خدا مگه یه دستوری میده که پیغمبر انجام بده یا شما انجام بدید؟ این رو از ناحیه علمی که داره این دستور رو میده. دستورات خدا عالمانه است، حکیمانه است. خدا به هر چیزی علم داره. اینطور نیست که کسی بیاد بگه حالا آیا در زمینه مسائل خانوادگی هم خدا علم داره؟ بله. در زمینه مسائل آسمانها و زمین هم خدا علم داره؟ بله. به کل شیء، کان الله به کل شیء علیما، خدا به همه چیز علم داره. این فراز اول این فصل بود، اینجا تمام میشه. یعنی اینجا یک به اصطلاح شأن نزولی داره این آیات که عرض کردم و دستوراتی به رسول مکرم اسلام داده میشه. ما توی این فراز چند تا مطلب رو در حوزه حکمرانی یاد میگیریم. یکی جایگاه رهبریه در حکمرانی که مرکز تصمیم گیری هست رهبری. دوم، با توجه به همین شأنی که داره، رهبری می تواند، این اختیار رو داره از ناحیه خدای متعال، که خودش هم منشأ صدور احکام و دستوراتی بشود و در اموری که مربوط به ماها هست و در اون امور حکم شرعی خاصی از ناحیه خدای متعال نیامده، با توجه به مصالحی که در نظر داره میتونه احکامی رو صادر بکنه. نکته سوم مربوط میشه به خانواده زید و زینب. ببینید اقدامی که اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله انجام داده بود معطوف به این مسئله بود که امتیازات طبقاتی رو بتونه حضرت حذف بکنه. یعنی ازدواج یک کسی که سابقا برده بوده، پیامبر او را آزاد کرد، با یه خانومی که از اشراف قریش هست، از بنی هاشم هست، این معناش نفی امتیازات طبقاتی در اسلام هست. اینجا رسول مکرم اسلام از این سیره‌ای که اون حضرت داشت و اقدامی که کرد برای زید، زینب رو خواستگاری کرد، هر چند این ازدواج بعداً تداوم پیدا نکرد، اما یه فایده بزرگی داره برای ما که امروز هم از این ماجرا میتونیم استفاده بکنیم، و اون اینه که در ازدواج امتیازات طبقاتی نباید جایگاهی داشته باشه. این نباید وقتی کسی به خواستگاری دختری میره، خانواده دختر بیان مسائل طبقاتی رو لحاظ بکنن. اون طبقه مثلا پایینه، ما طبقه بالا هستیم، از این جور حرفا. نه، ملاک هایی که باید مورد توجه قرار بگیره ملاک هایی هست که حالا در فراز دوم این فصل آمده که الان من آیاتش رو میخونم. ملاک های ایمانیه. اگر کسی اهل ایمان هست، اهل یاد خدا هست، اهل نور هست، از ظلمات خارج شده، نورانی شده، بهشتی هست، خب یعنی یک آدم تراز به لحاظ ایمانی، این رو خواستگاریش رو اجابت بکنید. ملاحظه بفرمایید، من بخش بعدی رو که خوندم این شرایط رو اونجا ببینید. نکته بعدی که در این قسمت میتونیم استفاده بکنیم در مباحث حکمرانی این هست که باید خط قرمز ما در مباحث حکمرانی و هر بحث دیگری، البته اختصاصی هم به حکمرانی نداره، دستورات خدای متعال باشه. چه خوبه که وقتی دو تا خانواده با هم دیگه وصلت میکنن، یک دختر پسری با یکدیگر ازدواج میکنن، وصلت میکنن، بحث دو تا خانواده اینجوری پیش بره که بگن ما یه خط قرمز بیشتر نداریم و اون دستورات خدای متعاله. هر دو تا خانواده متعهد بشن که بر حلال و حرام خدا استوار و ثابت قدم باشن. اما غیر از اون دیگه امور سلیقه‌ای میشه و در امور سلیقه‌ای اینجور تصمیم بگیرن، بگن بنای ما بر این باشه که با کمترین هزینه ها این دختر و پسر زندگی مشترک خودشون رو شروع بکنن. امروز متاسفانه، امروزه اونقدر هزینه ها و بهانه ها و مراسم ها پر هزینه شده که تعداد قابل توجهی از جوانان اصلا فکر ازدواج رو حتی نمی کنن. تا آمارهای نگران کننده وجود داره از دخترانی که سنشون بالا رفته و در شرایط تجرد تقریبا قطعی قرار گرفتن. خب اینا اگر ما برگردیم به اونچه که خدای متعال فرموده و خط قرمز بیشتر نداشته باشیم، ما در چارچوب احکام الهی ما میخواییم حرکت بکنیم دیگه، اون چیزهایی رو که رسم ما اینه، رسم شما چیه، مردم حالا چی میگه، اینا رو بذاریم کنار. با کمترین هزینه اگه دوتا زوج به هم میخورن، این دختر و پسر شرایط لازم برای ازدواج با یک دیگر رو دارن، بذاریم ازدواج بکنن، زندگی مشترک خودشون رو شروع بکنن. پس ملاک ما باید دستورات خدا باشه، نه حرف من. از خدا بترسیم، نه از حرف من. خدا بترسید. قاطعیت در احکام الهی، تخش الناس و الله احق ان تخشا. این و الله احق ان تخشا رو یاد بگیرید، حفظ بکنید. نکته آخر، اقتدا به سیره بزرگان هست. دستورات خدا و رسول رو با دل و جان فرمان ببرید. در حکمرانی هم همینطور، در حکمرانی خانوادگی هم همینطور. ببینیم خدای متعال چی فرموده، تابع دستورات خدا باشیم، نه تابع افکار عمومی و نمیدونم سازمان های بین المللی و اینجور حرفا. نه، ببینیم خدای متعال چی فرموده. پس اینجا یک مطلب با سه تا به ما کانا آمد و ما کانا لمؤمنن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. حد یه قاعده فرمود و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. نافرمانی از دستورات خدا و رسول ضلالت آشکار هست. مطلب دومی که اومد این بود که والله احق ان تخشا و ما کانه دوم حالا این بود ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له. انبیاء الهی اینطور بودن، چیزی رو خدا واجب میکرد انجام میدادن. شما هم همینطور باشید و بلکه همه مبلغان الهی اینطور باشن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. و ماکانه سوم همین بود که نه، فرزند خوانده فرزند حساب نمیشه، پیامبر پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست، چه زید چه غیر زید. خب اگر امتیازات طبقاتی کنار گذاشته میشه پس به چه ویژگی هایی توجه بکنیم؟ از اینجا وارد یه نسخه سیر و سلوک هم شده آیات. آیات گفتیم وجوه مختلفی دارن. یا ایها الذین آمنو، خب شما که میشنوید مستحبه که بگید لبیک، یعنی خدای متعال وقتی ما رو صدا میزنه ای کسانی که ایمان آورده ای، بگیم بله خدایا لبیک، گوش بفرمانید، بفرمایید چیکار کنیم. ما خودمون رو باید مخاطب این فرمایشات خدای متعال بدانیم که اینها از لسان رسول الله برای ما از جانب خدای متعال آورده شده. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، یک اذکر الله ذکرن کثیرا، خدا رو یاد بکنید فراوان، یاد کردنی فراوان، یعنی سعی کنید لحظه لحظه زندگیتون پر از یاد خدا باشه. وقتی هم که به بستر میرید برای اینکه استراحت بکنید بخوابید، باز هم با یاد خدا بخوابید. و سبحوه بکرتا و اصیلا، تسبیح کنید خدا را. تسبیح کنید یعنی به پاکی یاد کنید خدا را، صبح و شب. بکرتا و اصیلا دو جور بزرگان معنا کردن، یعنی شاید دو جور بیشتر دو جور معنا کردن. یکی این که بکرتا و اصیلا یعنی 24 ساعته، صبح و شب یعنی 24، یعنی همیشه خدا را به پاکی یاد بکنید، یاد بکنید خدا را فراوان و به پاکی یاد بکنید. نکته دوم که گفتن بکرتن و اصیلا، شاید به نماز صبح و مثلا مغرب و عشا یا عشا اشاره داره، ولی به نظر میاد همون تمام وقت یعنی معنای اول معنای دقیق تری باشه. سبحوه و بکرتن و اصیلا، شب و روز. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خیلی جالبه ها این آیه رو همه ما حفظیم که انشالله در جلسه بعدی آیهش رو خواهیم خوند. آیه 56 همین سوره است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگانش درود میفرستند بر پیامبر. بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، پس ای مؤمنان شما هم درود بفرستید بر پیامبر و تسلیم پیامبر باشید یا سلام بگویید به پیامبر، سلامی شایسته. حالا اونجا معنا خواهیم کرد انشاءالله. اینجا آیه 43 رو شاید کمتر بهش بعضیا توجه دارن. اینجا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، میدونید اگه مؤمن باشید چه اتفاقی میفته؟ خدا و فرشتگان بر شما درود میفرستن. چقدر زیبا، چقدر جالب. هو الذی، اوست، او یعنی خدا، این خدایی که شما گفتیم خیلی او رو یاد بکنید و او را به پاکی بخوانید و یاد بکنید، همون خداییه که یسلی علیکم، درود میفرستد بر شما. یه آیه دیگه داریم خیلی لطیفه، همتون احتمالاً حفظ باشید، یه اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما را یاد بکنم. میرید چه خدای مهربانی، شما بیاد من باشید، من بیاد شما هست. یعنی واقعا از این بالاتر دیگه چی میخواییم؟ خدایی که میگه شما بیاد من باشید، من بیادتون هست. اذکرونی اذکرکم. حالا اینجا میفرماید خدا بر شما درود میفرستد. این خدایی که میگیم اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، همون خداییه که درود میفرستد بر شما. خب خدا وقتی بر ما، البته اگه مؤمن باشیم دیگه، درود بفرسته، میدونید یعنی چی؟ یعنی شما دیگه هیچ غمی ندارید، شما دیگه به اوج سعادت رسیدید. اینو فقط انسان اینو یادش باشه که خدای همچین مطلبی رو داره میفرماید. نه فقط خدا بر شما درود میفرستن و ملائکته، بلکه فرشتگان خدا هم بر شما درود میفرستن. فرشتگان که مأمور شدن که بر آدم سجده بکنن، از اون زمان در خدمت انسان مؤمنن دیگه. شما مؤمن باش، انبیا این بشارت رو بر ما آوردن که خدا بر شما درود میفرسته، ملائکه هم بر شما درود میفرستن تا چه اتفاقی بیفته. درود میفرستن یعنی کمکتون میکنن، همراهی میکنن. لیخرجکم من الظلمات الی النور، این صلوات خدا و فرشتگان معطوف به این هست که شما را از تاریکی ها خارج کنن، بیارنتون به سوی نور. درود خدا و درود فرشتگان معطوف به این خروجیه که تاریکی ها را از دور و بر شما از بین ببرن، شما را از دل تاریکی ها، از دل ظلمات، جمع هم هست ظلمات، به ظلم هم که ظلم گفته میشه چون تاریکیه دیگه، اونجا نور حق وجود نداره، جایی که حق وجود نداره نور وجود نداره، جایی که باطل وجود داره ظلمت وجود داره، تاریکی وجود داره. خب چرا خدا این کار رو میکنه؟ و کان بالمؤمنین رحیما، چون خدا نسبت به مؤمنان رحیم است. عنایت بفرمایید، نگفت رحمان است، چون خدا به همه موجودات عالم رحمان است. رحمت خدا در این دنیا بر مؤمن و کافر میباره. لذا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. اما رحیمیت خدا مخصوص مؤمنینه. انسان با ایمان خودش زمینه بهره برداری از رحیمیت خدا رو برای خودش فراهم میکنه، بهشتی میشه، مورد لطف ویژه خدا قرار میگیره. کان بالمؤمنین رحیما، خدا به مؤمنان رحیمه. رحیمیت خدا دیگه شامل غیر مؤمنان نمیشه. چرا؟ چون غیر مؤمن زمینه بهره برداری از رحیمیت رو فراهم نکرده. مثل اینکه کسی مثلا درس میخونه، بعد نمره قبولی میگیره، زمینه ورود به کلاس بعد رو ایجاد میکنه در خودش. یه کسی درس نمیخونه، امکانات براش فراهم شده، درس نمیخونه، مردود میشه، خب تو همون درس میمونه داره. رحمان یعنی اون رحمت عام خدا که شامل همه موجودات میشه. این خورشید علامت و مظهر رحمت عام خدا هست. حالا یک کسی از این استفاده میکنه، بربرداری میکنه، یک کسی استفاده نمیکنه. اون که استفاده کرد به رحیمیت هم میرسه. تحیتهم یوم یلقونه سلام، جلوه رحمت خدا اینه که وقتی مؤمنان خدا رو ملاقات میکنن، یعنی روز قیامت که میشه، بعد از حساب و کتاب و رسیدگی و اینها وارد بهشت میشن، در روز ملاقات خدا مؤمنان تحییتون به همدیگه میرسن. تحییتشون چیه؟ سلام. یعنی آقا شما از ناحیه من در امنیتی، او هم میگه سلام، یعنی تو هم از ناحیه من در امنیتی. تو همین دنیا هم ویژگی مؤمنین همینه دیگه. مؤمن چرا به من میگن مؤمن؟ مؤمن یعنی از ریشه امنه دیگه، یعنی کسی که در اتصال به خدا به امنیت رسیده و حالا امنیت از او به دیگران هم سرایت میکنه، دیگر انسانها از دست و زبان او در امنن، به کسی ظلم نمیکنه. مؤمن میشه منادی عدالت، میشه منادی حق، میشه منادی نظم، میشه منادی حسن، منادی احسان، منادی انفاق، ایثار. و اون یاد خدا هست که این رو حفظ میکنه. یعنی ایمان رو چجوری باید حفظ بکنی؟ با یاد همیشگی خدا، با یاد فراوان خدا. و عد لهم اجرا کریما، و خدا برای مؤمنان پاداشی کریمانه و ارزشمند رو فراهم کرده. شما مؤمن باش، با ایمان از این دنیا برو، ببین که خدا برای شما اون طرف چی آمده کرده. هرچند عرض کردم همینجا هم مؤمن از این ایمان بهره‌مند میشه. تا اینجا راجع به مؤمنان بود، یعنی مؤمنان کسانی هستند که حول رهبری، که حالا اینجا بحث رسول الله صلی الله علیه و آله بود، ولی خب و بعد جانشینان رسول الله، رهبران الهی، اینجوری حلقه میزنن. این ویژگی هاشون اینطوریه، اینه که اینها تابع دستورات خدا میشن، اینه که اینها جز از خدا از هیچ کسی دیگری نمیترسن. شما یه خانواده اینجوری رو در نظر بگیرید، یه خانواده ایمانی که اینها جز از خدا از کسی دیگری حساب نمیبرن، نمیترسن. خب یه همچین خانواده‌ای میاد گرفتار چشم همچشمی میشه؟ یه همچین خانواده‌ای که جز از خدا نترسد، اهل ایمان باشه، از ظلمات خارج شده باشه، وارد نور شده باشه، این خانواده گرفتار اسراف و تبذیر میشه؟ گرفتار ریخت و پاش میشه؟ این خانواده گرفتار غفلت از خدا میشه؟ نه دیگه، نمیشه که. اما از آیه 46 به شؤون رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله اشاره میکنه، از آیه 45 باشه، میفرماید که یا ایها النبی، این گمان میکنم دومین یا ایها النبی هست که شایدم بیشتر، بله یه یا ایها النبی آیه 28 داشتیم، بله بیشتر یه یا ایها النبی در آغاز این سوره داشتیم، که اصلا این سوره با تعبیر یا ایها النبی شروع شد، یا ایها النبی اتق الله. این سوره از نظر خطاب یا ایها النبی خیلی پرتکراره. یا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم داشتیم در آغاز آیه 6. خب یا نساء النبی داشتیم. این تعبیر خطاب به پیغمبر در این سوره زیاده. یا ایها النبی که آیه 28 داشتیم، حالا اینجا هم یا ایها النبی داره. بفرماید که پس یکی یا ایها الذین آمنو داشتیم، خطاب به مؤمنان، خطاب به پیروان پیامبر بود. اینجا یا ایها النبی داریم، خطاب به خود پیغمبره. خدای متعال میفرماید یا ایها النبی، ای پیامبر، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراج منی را. تا اینجا 5 تا شأن برای پیغمبر ذکر کرد، بعد میگه و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا. ای پیامبر، ما تو را فرستادیم یک به عنوان شاهد، شاهد یعنی الگو و گواه، هر دو جور معنا شده، هر دو جور هم درسته. یعنی هم پیامبر الگوی ما هست که ما از او الگو بگیریم، البته غیر از بحث اختصاصات و نبی که حالا در جلسات بعدی به بعضی از اختصاصات پیامبر اشاره شد، تو بعضی از موارد خب مطلبی بوده مخصوص پیغمبره، و ولی در مواردی که مخصوص اون حضرت نیست، خب اون الگوی ما هست. هم به عنوان گواه، شاهد به معنای گواه، یعنی روز قیامت که میشه پیامبر گواه بر اعمال امت خودش و امتهای دیگر خواهد بود. و مبشرن، شأن دوم توی پیامبر اینه، ما تو را فرستادیم تا مژده دهنده باشیم، بشارت به بهشت بدی، بشارت به آسایش و آرامش بدی به کسانی که مسیر ایمان رو انتخاب میکنن. سه، و نذیرن، هشدار بدی به کسانی که سر از فرامین خدا برمیتابند، نمیخوان اطاعت بکنن دستورات خدا رو. چهار، و داعیاً الالله به اذنه، ما تو را فرستادیم تا مردمان را به سوی خدا فرا بخوانی به اذن خدا. و پنج، و سراجاً منیرا، ما تو را فرستادیم که چراغی نورافشان باشی. منیر از نور دیگه، سراج یعنی چراغ، یه چراغ نورپاش باشی، نورافکن باشی که ظلمات رو روشن بکنه، از بین ببره، مردم رو وارد نور بکنه. حالا توی پیغمبر این پنج تا ویژگی، و بشر المؤمنین. بنابراین بر اساس اینکه تو مبشر هستی که ویژگی دوم بود، بشر المؤمنین، به مؤمنان مژده بده. مؤمن کسی که به خدا باور داره، به رسول الله باور داره، به قیامت باور داره، به فرشتگان باور داره، به غیب باور داره، به قرآن باور داره و به این باور خودش متعهده و این تعهد در عملش علاوه بر قلبش متجلی شده. خب به این مؤمنان بشارت بده که برایشان از جانب خدا بخششی بزرگ است، فضلا کبیرا. اینو کی میگه؟ خدا. خدایی که میگه کل متاع دنیا قلیله، خوب دقت بکنید، کل متاع دنیا رو خدا متعال میفرماد قلیله. حالا اینجا به پیغمبرش میگه، به مؤمنان که در بخش قبلی ویژگی هاشون رو فرمود، به اینا بشارت بده که خدا براشون فضل کبیر رو آماده کرده. فلا تطع الکافرین و المنافقین، ویژگی هفتم، دستور هفتمی که به پیغمبر میده، شأن هفتم، میگه که از کافران و منافقان اطاعت نکن. این هم باز مطلبی که در آغاز این سوره آمده بود، یا ایها النبی، اونجا اینجوری داشتیم، یا ایها النبی اتق الله فلا تطع الکافرین و المنافقین، اینجا هم عیناً آمده فلا تطع الکافرین و المنافقین. این تعبیر تو بعضی از سوره های دیگه هم آمده، یعنی در برابر کفار و منافقان که از شما میخواهند به دستورات خدا یا بعضی از دستورات خدا توجه نکنید، به اینا گوش ندید، از کفار و منافقین نباید اطاعت بکنید، با سبک زندگیتون باید توحیدی باشه، علوم انسانیتون باید توحیدی باشه، سبک تشکیل خانواده شما باید توحیدی باشه، لباس پوشیدنتون توحیدی باشه، حرف زدنتون توحیدی باشه. نباید از سبک کفار تبعیت بکنید، نباید خودتون رو مشابه کفار در بیارید، و حتی از منافقان، کسانی که لفظاً ظاهراً میگن ما مسلمانیم ولی باطناً اعتقادی به خدا و پیغمبر و دین ندارن، از اینا هم نباید تبعیت بکنید. پس یه دشمن شناسی باید داشته باشید، بشناسید کافران رو، بشناسید منافقان رو، و غیر شناسی. حالا بعضی وقتا هم طرف کافره ولی دشمن نیست، اما کافره، خیلی خوب، دشمنی با اون نمی کنید ولی به اون میگید ما سبک زندگیمون متفاوته از شما هست، من سبک زندگیم از شما متفاوته. خیلی این لازم نیست که اگه او دشمنی، لازم که، یعنی دستور خدا اینه که اگه یه کافری دشمنی نمیکنه با شما، شما با او دشمنی نکنید، اما اطاعت از او جایز نیست در امری که مغایر رضایت خدا باشد، چون که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و ده عذاهم، اگه مورد آزار و اذیت قرار دادن تو رو، راهشون کن. تو از ایستادگی بر دستورات خدا دل سرد نشو. واقعی وقت شما به کسی میگید که از کفار و منافقین نباید اطاعت کرد، یعنی این دستوری که به پیغمبر داده شده خب به ما هم هست دیگه، الان به ما هم هست. یعنی شما الان خودتون رو مخاطب این دستور ببینید، رهبران الهی الان مخاطب این دستورن دیگه، لا تطئ الکافرین و المنافقین. خب آقا اونا اذیت میکنن، تحریم میکنن، فشار میارن، میفرماید و دع عذاهم. یعنی این طبیعیه که وقتی شما از اونها اطاعت نمی کنید، راهتون رو از اونها جدا می کنید، اونا شما رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. شما توجه نکنید. توجه نکنید یعنی تحت تأثیر اون فشارها قرار نگیرید که بخواید تسلیم بشید. خب پس خدایا چیکار کنید؟ و توکل علی الله، بر خدا توکل کنید. اگر بر خدا توکل کردید، خدا به شما قدرت پیروزی بر کفار و منافقینی که شما رو مورد آزار و اذیت قرار میدن خواهد داد. و کفا بالله وکیلا، کافیه که به خدا تکیه کنید. در آیه 39 هم آخرش داشتیم، و کفا بالله حسیبا، کافیه که حسابگر شما خدا باشه. اینجا میفرماید کفا بالله وکیلا، کافیه که وکیل شما خدا باشه، کارو بسپرید به خدا، هرچه خدا میگه بگید چشم. خب اینجا پس یه خطاب یا ایها الذین آمنو داشتیم، یه خطاب یا ایها النبی. در خطاب یا ایها الذین آمنو دستوراتی داد به مؤمنان، وظایف مؤمنان مشخص شد. در خطاب یا ایها النبی وظایف پیامبر و رهبران الهی مشخص شد. رهبری الهی که داره جامعه توحیدی رو رهبری میکنه، در این امر رهبری خودش نباید تحت تأثیر کفار و منافقین قرار بگیره، بلکه باید به خدا توکل بکنه و مؤمنان رو بشارت بده به فضل کبیر از ناحیه خدا. آیه بعدی رو میخونیم دیگه بحث امروز ما تمام میشه. البته باز همین روال تکرار شده، یعنی آیه 49 با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، آیه بعدیش با یا ایها النبی شروع میشه. البته وقت ما به پایان رسیده، میگذاریم برای جلسه بعد. بله البته احتمالاً طبق هماهنگی هایی که با جناب آقای دکتر مهران اسماعیلی انجام دادیم، ایشون جلسه آینده مهمان ما باشه و کتابی رو که تازه از ایشون منتشر شده در مورد ساختار مدینه النبی به هنگام هجرت حضرت به مدینه در خدمتشون باشیم. ولی به هر دلیلی اگر ایشون نبود یا مسئله پیش آمد، باز من بحث رو ادامه خواهم داد. ولی اگر ایشون جلسه بعد مهمان ما بودن، من بحث رو در جلسه بعدی انشاءالله به حول و قوه الهی اگر زنده بودیم ادامه خواهیم داد. خب جناب آقای رضایی مرحوم فرمودن که سلام، وقت بخیر. خب علیک السلام، تبریک پیروزی نیروهای فلسطینی بر اشغالگران صهیونیسم. ما هم تبریک میگیم، انشالله که همیشه مظلومین بر ظالمین پیروز باشن و امیدواریم که انشالله هرچه زودتر اون وعده ای که داده شد، شاهد فروپاشی رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی باشیم. اگر کسی از دوستان میخواد شفاهی سوالی مطرح بکنه، در خدمت هست. سوال مکتوب ظاهرا دیگه نداریم. خب موفق باشید. از محضر همه شما و همینطور جناب آقای دکتر آل غفور، دبیر محترم جلسه، که اما هنگی های جلسه زحمتش بر دوشه ایشون هست، و همینطور دوستانی که اینجا در خدمتشون هستیم، آقای مهندس جوزدانی و آقای میثم بهروز، از محضر شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على